به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و شب بخیر میگم به مردم عزیز، همراهان ما در تهران ورزشی از رادیو تهران. من محمد امیر هستم، مجری برنامه امشب، در غیاب دوست عزیزم نوید استاد رحیمی به مدت یک ساعت و نیم به همراه همکاران عزیزم کنارتونم. خب ما امروز یه بازی دوستانه رو پشت سر گذاشتیم، با حساب 1-0 هم ایران تونست اوروگوئه رو شکست بده، یکی از بهترین تیم‌های آمریکای جنوبی در راه جام جهانی، که میتونه به هر حال برای کارلوس کیروش هم اتفاق خوبی باشه در جهت شناختش از تیم، برای روحیه تیمی هم میتونه اتفاق مثبتی باشه در جهت اتحاد تیمی. به هر حال ما یه بازی دیگه هم در پیش داریم، سنگال، و این دوتا بازی در این فیفا دی میتونه جبران کنه ضعف‌های فیفا دی های گذشته رو. البته در آینده نزدیک یه فیفا دی کوچولوی دیگه هم داریم که اونجا بعد از برگزاریش دیگه آماده جام جهانی در قطر میشه. مثل هفته‌های گذشته و برنامه قبلی که شما همراه ما بودید، ما بخش باشگاه رو داریم که مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. محمد آقا محمدی عزیز صحبت میکنه، مهمانی داریم، مهمان ویژه‌ای داریم از دل فوتبال ایران که اینجا در خدمتش خواهیم بود، در کنار ما هست و خواهد بود، که مفصل در مورد خودش و در واقع دنیای حرفه‌ای کاریش و دنیای فوتبال تا همین چند روز پیش تیم لیگ برتریش صحبت میکنیم امشب اینجا در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. خیلی خوب، اما یه سلامی داشته باشم به محمد آقا محمدی عزیز که اینجا در استودیو کنار ماست. محمد جان خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و همیشه همراه تهران ورزشی جمعه شب‌ها. سلام به محمد میر عزیزم.
خیلی متشکرم.
شما خوبی؟ در خدمت شما هستیم. جای نویدم خالی می‌کنیم
که خیلی واقعا. امشب هفته دیگه حتما هستیم
ان شاء الله.
درسته.
در خدمت شما هستیم.
در مورد بازی که برگزار شد صحبت کنیم. بازی که از ساعت 19:30 دقیقه آغاز شد، در نهایت هم با حساب 1-0 به سود ما به پایان رسید. گلی که طارمی تونست به ثمر برسونه. اتفاق مثبت دیگه هم این بود که برخال ستاره‌های تیم اوروگوئه هم در ترکیب بودن و یه جور عملکرد مثبتی که تیم اوروگوئه در بازی قبلی داشت رو هم ما روندش رو در واقع متوقف کردیم و حالا این بازی پروندهش بسته شده. کمی بیشتر در مورد این بازی صحبت کنیم.
آره، امروز بازی خیلی خوبی برگزار شد. بعد از مدت‌ها تیم ملیمون رو دیدیم، البته با کادر فنی جدید. آقای کارلوس گیروش و تیمش روی نیمکت حضور داشتند. بازی خوبی بود، ولی اگه موافق باشی با نظرم این که باز همون سیستم تاکتیکی کارلوس کیروش به وضوح به چشم می اومد. حتی گلی هم که زدیم میشه گفت روی نبوغ بازیکنان بود و خصوصا مهدی طارمی که واقعا نشون میده که تو کلاس بین المللی داره بازی میکنه و بی خود و بی جهت نیست که پورتو این همه بهش وابسته است.
درسته.
و واقعا با
جنجالی هم به وجود اومد براش هفته گذشته.
بله.
و اینکه بی خبرنگاری به هر حال در همه جای دنیا ما هممون خبرنگار هستیم. آره، بعضی وقت سوالی میپرسیم، پس هیچ فرق نمیکنه چه در تهران باشه چه در پرتغال باشه. شاکی شدن و یه حمایت بزرگی هم براش به وجود اومد. شهردار نمیدونم منطقه پورتو ازش حمایت کرد، نمیدونم خبرنگارا حمایت کردن، باشگاه براش بیانیه داد و اتفاقات جالبی براش رقم خورد. در نهایت مهدی طارمی تونست گل رو بزنه.
آره واقعا، مخصوصا این فصل با رفتن بازیکنای مثل ویتینیا دیگه الان ستاره تیمشه مهدی طارمی. خیلی تاثیرگذاره تو پورتو و تو تیم ملی هم نشون داد که واقعا یه ستاره بی بدیل در حال حاضر و تو جام جهانی هم قطعا میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. نرسه. بازی خیلی بازی خوبی بود به نظرم. استارت خوبی بود برای کادر فنی جدید
که بهترین تیم دنیا است.
اوروگوئه که فکر می‌کنم جزء معدود بازی‌های دوستانه ما توی این چند سال اخیر بود که تیم روبرومون با تمام ستاره‌هاش حضور داشت و
اصلا حسرت اینو داشتیم. آره، نمی‌اومدن، نمی‌خواستن.
بورکینافاسو و سومالی و اینا بازی می‌کردیم. حالا اوروگوئه و سه‌شنبه هم با سنگال قرار بازی کنیم. هرچند سنگال چندین و چند مصدوم داره که امشب تا اون توی آیتم باشگاه می‌خوایم در مورد سنگال صحبت بکنیم. این بازی هم میتونه خیلی بازی خوبی باشه. یه بازی هم ظاهرا قراره دیگه چسبیده به جام جهانی داشته باشه
با یکی از کشورهای همین حاشیه خلیج فارس. آره، قرار بود با ایران و روسیه با هم بازی کنن که مثل اینکه منتفی شد و در نهایت تصمیم گرفته شده با یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بازی کنن، چیزی که آقای نبی گفتگو کردیم و اشاره کرد بهش که
عمان که نیست،
هنوز تصمیم عمان که قاعدتاً نخواهد بود. خود عمان همین الان داره در یک تورنمنت چهار جانبه بازی میکنه توی اردن و عمان که نیست. اما به هر حال من اتفاقا از آقای نبی پرسیدم امارات هست کدوم کشور، گفتن که بذارید نهایی بشه ما خبرش رو اطلاع رسانی میکنیم. ولی دیگه اون یه بازیه که در واقع یه دستگرمیه برای ورود به جام جهانی قطر.
دقیقاً، اونم میتونه خیلی کمک بکنه به تیممون و امیدواریم حالا این دو سه تا بازی که تدارک دیده شده بتونه کمک بکنه. بیش از هر چیزی به نظرم الان اتحاد تیمی، اون همبستگی خیلی مهمه، چیزی که حلقه گم شده تیم ما بوده تو این مدت و امیدواریم که بازیکنایی که دور هم جمع میشن و به قطر خواهند رفت اون اتحاد، اون همبستگی که توی دو دوره اخیر جام جهانی تیممون واقعا از این نظر خیلی اتحاد و همبستگیشون بالا بود، به نظرم تو این دوره هم میتونه نقطه قوت ما باشه توی جام جهانی و خیلی کمک کنه.
درسته. چند تا نکته هم خیلی جالب بود. یکی این که برخال در گذشته کیروش خیلی به شجاع خلیلزاده اعتقادی نداشت، علاقه‌ای نداشت، هر چی که بود. و حتی شجاع خلیلزاده یکی از مدافعین اسکوچیچ بود، خیلی تصوری رو داشتن که ممکن اصلا دیگه نباشه، ولی بود. یکی از بازیکنانی بود که روش حساب کرده بود کارلوس کیروش. سردار آزمون هم که به هر حال
نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
اصلا ببین حرفه‌ای نیست که بخوان سردار آزمون به خاطر اینکه مثلا طرفدار یه سرمربی دیگه بوده. حالا همه این مباحثی که میشه بعد جام جهانی مفصل صحبت کرد که مثلا داستان چی بوده و چرا این اتفاقات بیفته، ولی سردارم خیلی تلاش کرد بتونه گل بزنه ولی موفق نشد. یعنی اون آمادگی رو از همون بایر لورکوزن اون آمادگی رو نداره تا خود اینجا یعنی خیلی سر حال نیست به نظر.
آره دقیقاً سردار آزمون سر حال نبود امشب، اما نقطه مقابل شجاع فوق‌العاده بود. دو بار خودشو گذاشت مقابل توپ والورده، دلیرانه میشه گفت، خودشو مقابل توپ قرار داد، اثبات کرد و از شجاع هم به نظرم نمیتونه که ایروش چشم پوشی بکنه و دیگه باید از هر پتانسیلی که ما داریم استفاده بشه دیگه. اگر بخواد حالا به خاطر یه سری مواردی در گذشته که ایروش دوباره اونا رو بیاد بخواد لحاظ بکنه توی اعمال
دیگه وقتشو نداریم، میدونی نه ما حوصله داریم نه کیروش حوصله داره دیگه، هیچ کدوم حوصله هم دیگه رو تو فوتبال به شکلیه که همه میخوایم برای تیم ملی آماده بشیم دیگه، همه میخوایم برای جام جهانی آماده بشیم دیگه. واقعا خود کیروش هم به نظر میرسه یکم آروم‌تر شده دیگه،
از زمان ورودش کاملا حس میشه که یه شکل دیگه ای خودشو داره نشون میده،
صورتش هم یکم پیرتر شده.
آره دقت کردی؟ ولی چقدر تلخه،
سفیدتر شده
توی همین مدت کوتاه، این دوریه قشنگ پیرش کرده. حالا ایشالله تو برگشت دوباره به روزای اوجش برگرده،
امیدواریم. ما به هر حال
ما مشتی گره کرده شو اون
کیروش استخدام شده تا به تیم ملی این سرزمین کمک کنه. باشگاه، این کلمه پرتکرار که همه چیز ختم میشه به اسمش، باشگاه ورزشی، مجموعه باشگاهی که میتونه فرهنگی ورزشی باشه و کلا در سراسر دنیا یک واحد استاندارد هست از آنچه که در ورزش میگذره. باشگاه بخشی رو که میخوای اجراش کنی و میدونم که خیلی هم خوبه، محتوای فوق‌العاده‌ای داره، ولی میخوام کمی در مورد بخش امشب صحبت کنیم.
بله، آیتم باشگاه که یکی از بخشای ثابته تهران ورزشی جمعه شب ها هست، اما استثناءً امشب ما در مورد باشگاه صحبت نمی کنیم، میخوام راجع به یه تیم ملی صحبت کنیم. همونطور که گفتم تیم ملی سنگال به بهانه بازی که سه‌شنبه داریم و تیم جذاب سنگال، اصلا کلا سنگال یکی از تیم های جذاب جام جهانی امسال هست و شک نکنید که شگفتی ساز هم خواهد بود با توجه به ستاره های فوق العاده ای که داره، هرچند که گفتم مصدومان زیادی داره، ادوارد مندی، بوناسار بایر مونیخ، یوسف سابالی رال بتیس، فامارا دیدیو آلانیا اسپورت، اسماعیل سار واتفورد و بولای دیای سالرنیتانا، اینا مصدومان سنگال هستن. توی بوناسار که قطعا حضور نداره، شاید حتی جام جهانی رو از دست بده، اما با همه این تفاسیر بازیکنای فوق العاده ای داره سادیو مانه، دیگه سرآمدشونه، قهرمان جام ملت‌های افریقا و همه اینا بهانه شد که امشب بریم سراغ سنگال ببینیم گذشتهشون چه بوده، الان چه وضعیتی داره و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار بگیره.
پس یه فاصله بگیریم، همراهت میشیم و استفاده میکنیم.
کشور سنگال با جمعیتی حدود 16 میلیون نفر تو غربی ترین نقطه قاره افریقا در همسایگی موریتانی، مالی، گینه و گینه بیساو قرار داره و کشور کوچیک گامبیا هم به شکل زبانه‌ای تو دل این کشور جا گرفته. سنگال نه کشور پهناوری و نه موقعیتی راهبردی داره، اما با این حال همیشه نقش برجسته‌ای تو قاره افریقا داشته. سنگال به پایتختی داکار از سال 1895 تحت سلطه و استعمار فرانسویا بود تا 4 آوریل سال 1960 که از این کشور اعلام استقلال کرد و تو 20 ژوئن همون سال به عنوان یک جمهوری مستقل شناخته شد. همزمان با استقلال سنگال از فرانسه، فوتبال این کشور هم تونست فدراسیونش رو تأسیس کنه و یه سال بعد تو تاریخ 31 دسامبر سال 1961 اولین بازی کشور مستقل سنگال مقابل بنین برگزار شد که با شکست 3-2 اونا همراه بود. روال به رسمیت شناخته شدن فدراسیون فوتبال سنگال به سرعت طی شد و اونا سال 1962-63 به عضویت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال افریقا در اومدن. اولین حضور این کشور تو رقابت‌های جام ملت‌های افریقا هم سال 1965 میلادی بود، جایی که اونا نتونستن از مرحله گروهی عبور کنن و تو همون مرحله از دور مسابقات کنار رفتن. آغاز قرن 21 میلادی برای سنگالی‌ها با اومدن برونو متسوی فرانسوی به عنوان سرمربی با اتفاقی تاریخی همراه بود. سال 2002 تیم تحت هدایت متسو تا فینال جام ملت‌های افریقا پیش رفت، ولی مقابل کامرون تو ضربات پنالتی باخت و نایب قهرمان شد. بعد از اون مسابقات سنگال باید آماده حضور تو اولین جام جهانی تاریخش میشه. تیمی که تو رده 79 رنکینگ فیفا بود و خیلی جدی گرفته نمیشد، با داشتن 21 نفر از 23 نفر حاضر تو ترکیب اون سالش که تو لیگ فرانسه بازی میکردن دست به شگفتی بزرگی زد و تو همون بازی اول گروهی فرانسه قهرمان دوره قبل و یکیش با گل پاپ بوبا دیوب شکست دادن تا متسو ثابت کرده باشه که همه در مورد تیمش بی‌انصافی میکردن و اصلا نباید اونا رو دست کم میگرفت. قدرت نمایی سنگال به همینجا ختم نشد و اونا با کسب تساوی مقابل تیمای دانمارک و اوروگوئه موفق به صعود از گروهشون شدن و تو مرحله یک هشتم نهایی سوئدی رو شکست دادن که تو گروه آرژانتین و انگلیس اول شده بود. سنگال که تا اون سال بعد از کامرون دومین تیم افریقایی بود که به مرحله یک چهارم نهایی میرسید، تو این مرحله به ترکیه با گل طلایی باخت و بدون شکست تو 90 دقیقه بازی‌هاش از رسیدن به جمع 4 تیم پایانی باز بود. با رفتن متسو از سنگال دوران درخشان این تیم جاشو به روزهای خاکستری داد. نرسیدن به جام‌های جهانی 2006 آلمان و 2010 که اولین جام جهانی تاریخ تو قاره افریقا بود، در کنار حذف تو مرحله گروهی جام ملت‌های افریقای سال 2008 از جمله ناکامی‌های سنگالی‌ها تو دهه اول قرن 21 میلادی بود. اما 14 اکتبر سال 2013 خبری تلخ همه سنگال رو به شوک برد، فرو برد. خبر فوت برونو متسو که بعد از شکست دادن فرانسه تو جام جهانی 2002 به عنوان قهرمان ملی این کشور معرفی شد و بعدها با تغییر اسمش به عبدالکریم و پذیرفتن دین اسلام تو همون کشور ازدواج کرد، باعث شد تا فعالیت‌های فوتبالی سنگال برای چند روز متوقف بشه و کشور به حالت اعضای عمومی در بیاد. کشوری که حضور تو جام جهانی 2014 برزیل رو هم از دست داد، سال 2015 آلیو سیسی رو روی نیمکت سرمربیگریش دید که خودش جزی از تیم خاطر انگیز سال 2002 بود. سیسی با بهره‌گیری از تجربیات مرد فرانسوی سنگال رو یه بار دیگه تو مسیر موفقیت قرار داد. هرچند اونا تو مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های سال 2017 به کامرون باختن و حذف شدن، ولی با برتری 2-0 مقابل افریقای جنوبی تونستن بعد از 16 سال جواز حضور تو جام جهانی رو به دست بیارن. جام جهانی 2018 تو روسیه برای سنگال با برد 2-1 لهستان شروع شد تا اونا مثل سال 2002 تو اولین بازیشون به یه برد ارزشمند رسیده باشن. ولی در ادامه با تساوی 2-2 مقابل ژاپن و باخته 1-0 مقابل کولومبیا شرایطشون برای صعود از گروه پیچیده شد، جایی که از نظر امتیاز، تفاضل گل و نتیجه بازی رو در رو با ژاپنیا وضعیت برابری داشتن و فقط به خاطر دریافت کارت زرد بیشتر مجبور به ترک مسابقات تو همون مرحله گروهی شدن. بعد بعد از ناکامی تو جام جهانی سال 2019 اونا تا فینال جام ملت‌ها پیش رفتن، ولی بازم تو بازی پایانی و این بار مقابل الجزایر شکست خوردن و دستشون از رسیدن به جام قهرمانی کوتاه. اما این ناکامی هم باعث نشد تا شیرای ترانگا دست از تلاش بردارن. جام ملت‌های سال 2021 که به خاطر شیوع کرونا به سال 2022 موکول شد، برای ملت سنگال فراموش نشدنی بود، چرا که تیمشون برای دومین بار پیاپی به فینال رسید و این بار با برتری مقابل مصر تو ضربات پنالتی و با شکستن طلسم فینال ها اولین بار فاتح مهمترین تورنمنت بین المللی قاره سیاه شد. بعد از این قهرمانی برای اینکه سنگال بتونه جواز حضور تو جام جهانی قطر رو به دست بیاره، باید یه بار دیگه مقابل مصری قرار میگرفت که هدایتش به عهده کارلوس کیروش بود. تیم آلیو سیسه بازی رفت رو تو قاهره باخت. بازی برگشت تو داکار با نتیجه 1-1 به نفع سنگال شد تا با تساوی 1-1 تو مجموعه دو بازی رفت و برگشت ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده به جام جهانی باشه. برتری سنگال تو ضربات پنالتی به نشانه این بود که اونا تونستن یه بار دیگه تاریخ ساز بشن و برای اولین بار دو دوره پشت سر هم یکی از 32 تیم حاضر تو مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان باشه. ادوارد مندی، کالیدو کولیبالی، عبدو دیالو، کیتا بالده، شیخ کویاته و سادیو مانه تنها تعدادی از شیران سرزمین ترانگان که تا کمتر از دو ماه دیگه به قطر میرن و به رهبری آلیو سیسه سرمربی محبوبشون به دنبال اینه که سال 2022 رو برای مردمشون فراموش نشدنی تر از همیشه کنن.
اینجا ورزشگاه نیست، اینجا باشگاه نیست، ورود حاشیه ممنوع. اینجا یه پاتوق فوتبالیه برای عاشقان فوتبال و اونایی که با فوتبال سر جنگ دارن. آخرین دقایق هفته تو آخرین روز هفته، جمعه ها ساعت 22:30 تا 24. با شنیدن این آنونس شما هم به پاتوق فوتبالی رادیو تهران دعوت شدید. تهران ورزشی.
ساعت 22:52 دقیقه است. استفاده کردیم محمد، متن خیلی جالبی بود، اطلاعات مفیدی داشت از سنگال و گذشتش و ستاره هاش و وضعیتی که داشته و داره. چیزی باقی مونده؟
بله، یه دوتا نکته هم بگم در ادامه صحبتهایی که داشتیم. خاطره بازی کردیم بیشتر با حضور سنگال تو جام‌های جهانی مختلف، مخصوصا جام جهانی 2002 که خیلی تیم جذابی داشت. اونا تو جام جهانی 2022 قطر با تیم میزبان اکوادور و هلند تو گروه A مسابقات قرار گرفتن. برای برپایی اردوی فعلیشون که الان تو اتریشن و گفتم سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران با تیم ملی کشورمون بازی میکنن، 500,000 یورو هزینه کردن. اونا فردا با بولیوی بازی دارن، فردا بازیشون با بولیوی ساعت 8 شب برگزار میشه تو اتریش، بعد آماده میشن برای بازی با ایران. و خب معلومه که فدراسیون فوتبال سنگال تمهیدات ویژه‌ای رو اندیشیده و خیلی حمایت مالی هم از تیمش کرده که بتونن برای اولین بار یک نماینده از قاره افریقا تو جمع چهار تیم پایانی جام جهانی حداقل داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم ازت، از محمد آقا محمدی عزیز. بخش باشگاه بود که تقدیمتون کردیم، همراه ما باشی در یک ساعت پیش رو. ما در ادامه مهمان عزیزی هم به جمعمون اضافه خواهد شد، ضمن اینکه از طرف خودم و همکارانم در هفته دفاع مقدس هم هستیم. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم به شما مردم عزیز، همراهان ما در رادیو تهران، برنامه تهران ورزشی. همراه ما باشید.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم،
بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو با من. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
شرکت ستاب کیان بیجند، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور، ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیان بیژند.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه می گفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
همراه ما باشین در تهران ورزشی از رادیو تهران. ما نزدیک به ساعت 23 هست، حدود 4 دقیقه 3 دقیقه مونده و مهمانمون در استودیو به جمع ما اضافه شده. میخواییم هم معرفیشون کنیم، هم باشون صحبت کنیم. محمد آقا محمدی هم هست کنار ما و این گفتگو رو پیش میبریم، تلاش میکنیم گفتگوی جذابی هم باشه. مهمان ما همین چند روز پیش و چند وقت پیش در لیگ برتر فوتبال ایران با عنوان سرمربی در یکی از تیم‌های جنوبی و با ریشه و با اصالت فوتبال ایران با عنوان سرمربی مشغول به کار بودند، ولی خب جزء اولین نفراتی بودند در آغاز لیگ 22 از تیمشون جدا شدند. امشب میتونیم هم در مورد این موضوع هم در مورد گذشته فوتبالی جناب آقای پرکاس بیشتر صحبت کنیم. آقای پرکاس سرمربی پیشین تیم صنعت نفت آبادان، خیلی خوش اومدید.
ضمن عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب میر و همکار گرامی و شنوندگان عزیز تهران ورزشی.
خیلی متشکرم.
جا داره در ابتدا من هفته دفاع مقدس رو تبریک بگم. بله. مخصوصا به خطه جنوب خوزستان که جانانه 8 سال جنگ تحمیلی رو واقعا دفاع کردم.
بله همینطوره، واقعا بدون شک. چه خبر آقای فرکاس؟ اولا اینکه خوشحالی میبینیمتون و اینکه به هر حال اون اتفاقات فوتبالی شما رو از همون لحظه اول دنبال می‌کردیم، ولی نمی‌خوایم الان مشخصا وارد بحث صنعت نفت و آخرین وضعیت کاری و حرفه‌ای شما بشیم. کمی به گذشته برگردیم، به گذشته دور اگه موافق باشیم، بیشتر مثلا مخاطبان فوتبالی ما با شما آشنا بشن، با توجه به اینکه یه لهجه جنوبی هم دارید قاعدتا. شما اصالتا مال خود جنوبین؟
بله بله جنوبی هستم.
یکم بیشتر توضیح میدید کدوم شهر؟
من برجد یک خانواده بودیم، پدرم نیرو دریایی بود، ارتشی بود و به تبع به خاطر اینکه خرمشهر پایگاه یک دریایی بود و خب البته ماهشهر بود، اینا ما یک خانواده پر جمعیتی هستیم. و منطقه که زندگی میگم کوهدشت بود، یک منطقه نظامی بود.
کوهدشت؟
کوهدشت مال نظامی.
جالب، ما آخه یه شهری داریم اسم کوهدشت در لرستان.
نه نه نه، این یک منطقه نظامی بود که خانواده های پرسنل نیرو دریایی ساکن بودن، درست روبروی کوه بهروز.
هنوز هم هست این کوهدشت؟
خیلی کوچیک و کوچیک شده.
ولی اسم هنوز هست؟
نه نه نه
نیست،
عوض شد. اون منطقه به نام کوهدشت بود، یک منطقه مسکونی روبروش بود به نام کوه بهروز که مال شرکت نفت بود، رو در روی هم این ور جاده این ور جاده بود. و طوری بود که من خواهر برادرامون شاید بگم دو سوم، یعنی شاید بالای 80% از خواهر برادرای من متولد آبادان هستن، ولی من و یکی از برادرها متولد خرمشهر هستیم. و اینو که خب حالا به چه دلیل بوده که حالا موقع
به خاطر ماموریت پدر
نه بوده. پدر نه، ما خلاص زندگی میکرد، اصلا کودک زندگی میکرد، ولی اکثر خواهر برادرای من آبادان متولد شدن. حالا اون زمان چی بوده که